بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث تبوک احرام، جلسه 922، یک شنبه، مورخ 26/1/97.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع چهاردهم در مباحث تزلیل این است که آیا کف فاره تزلیل تکرار میشه به تکرار تزلیل یا نه؟ و کسی مستر یا مستر نیست، بالاخره در روز در ماشین مسقف می نشینه، در محمل می نشینه، پیاده میشه میره دستشویی، پیاده میشه میره استراحت میکنه، با دوباره میاد سوار ماشین میشه. آیا کفاره تزلیل به تکرار تزلیل تکرار پیدا میکنن یا نه؟ بله دیگه، میشه نکته سوم هم اون فرع دوازدهم، سه چهار تا نکته داره، اینا رو ما جزء فروعات مستقل حساب کردیم. و مقتضای قاعده که در اصول خوانده ایم اصل عدم تداخل اسباب و مسببات است، این است که کفاره به تکرار تزلیل تکرار بشود، لکن فقها میگویند در تکرار تزلیل تکرار کفاره نیست. به دو بیان این مطلب ثابت میشه. بیان اول مدرسه نجف صاحب تفصیل الشریعه و بعضی از آقایان میگویند، میگن از روایات تزلیل استفاده میکنیم که با تکرار زیر سایه رفتن کفاره تکرار نمیشه، یک کفاره بیشتر نیست. بیان مطلب این که در روایات راجع به مریض پیرمرد شخص محرور و گرمایی میان از ائمه سوال میکنند، راوی میگه من مریضم، روایاتش خوندی، من محرورم، یا فلانی شیخ کبیر پیرمرده طاقت بر خورشید نداره. امام میفرمایند یفدی شاتن، ظهورش وحدته، یه گوسفند کفاره بده. با این که مسیرهای احرام مسیرهای طولانی است، معمولا اینجوری نیست که یک بار تذلیل محقق بشه. 450 کیلومتر فاصله بین مسجد شجره و مکه است حدوداً، ای تو محمل که بنشینه اینجور نیست مدینه بنشینه مکه پیاده شه، که مخصوصا اون زمانها که چند روز طول میکشیده، ای از محمل پیاده میشده دوباره سوار میشده، بار سوم، دهم، پنجاهم ممکنه ای پیاده شه سوار شه. بالاخره از امام سوال میکنه من محرورم، گرماییم، مریضم. امام میفرمان یفتی شادم، یه گوسفند کفاره بده. نمیگن برای هر بار یک گوسفند کفاره بده، یا یک سوالم نمی کنن سائلین از ائمه، آقا دو بار ده بار ما پیاده شدیم سوار شدیم با دوباره کفاره بدیم، هیچ سوالی نمی کنن. لذا مدرسه نجف میفرمایند خود این روایات دلالت میکنه با تکرار تذلیل کفاره تکرار نمیشود. یک بیان، این بیان اگه به تنهایی بود ممکنه کسی مناقشه ای میکرد درش، ولی بیان دومی هست و دلیل دوم که مطلب رو تمام میکنه، نص خاص داریم. معتبره علی ابن راشد باب هفتم از ابواب بقیت الکفارات حدیث یکم، قال قلت له جعلت فداک انه یشتد علی کشف الظلال فی الاحرام لانی محرورون یشتد علی حر الشمس. فقال علیه السلام ظلل ورق دما. فقلت له دمن او دمین. قال علیه السلام للعمرت. قلت انا نحرم بالعمره و ندخل مکه و نحرم بالحج. قال فر فارق دمین. راوی از امام سوال میکنه سخت است بر من که کشف ظلال کنم در حال احرام، زیر سایه نباشم، اگه تو محمل نشستم بالای محمل رو بردارم. چرا؟ چون من گرماییم سخت بر من گرمای خورشید. فقال ظلل و عرق دما، زیر سایه برو دمن، یک گوسفند، یک دم، یک خون کن، بالاخره یک خون بریز، عراقه دم. فقلت له دمن او دمین، دم آقا یک خون یا دو تا خون. قال للعمرت، امام سوال کردن سوال داشت چی برای عمره میگی؟ قلت، گفتم آقا وضع ما اینجوره، ما عمره تمتع انجام میدیم، دوریم، محرم میشیم به عمره، وارد مکه میشیم، سپس محرم میشیم به حج. قال فعرق دمین، دو تا خون عراقه کن، یکی برای عمره یکی برای حج. این روایت به وضوع دلالت میکند لکل احرام دم واحد. در باب تزلیل هر احرامی یک کفاره داره. ازا امام هم سوال نکردن چند بار تو محمل مینشینه چند بار میاد بیرون، فرمودن که یک خون، عرض کرد آقا یکی یا دوتا، چون دوتا احرام داشت که انهی پیش فرضم تو ذهن سائل بود که چون من دوتا احرام دارم پس دوتا خون. امام فرمودن برای عمره سوال میکنی؟ عرض کرد ما وضعمون این عمره تمتع ثم احرام میبندیم برای حج. امام فرمودن دوتا خون لازم. لذا روایت به وضوح دلالت میکنه در کفاره تزلیل برای هر احرام یک کفاره است. لذا معتبره علی ابن راشد از اون قاعده اولیه در حقیقت سبب میشه ما رفعیت کنیم ولو اصل عدم تداخل اسباب و مسبباته. ولی اینجا روایت میگه در هر احرامی برای کفاره تزلیل یک عرض کنم کفاره و یک گوسفند کشتن بیشتر لازم نیست. سند این روایت هم معتبر است اگرچه محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی در سند این روایت است و شیخ طوسی او رو تضعیف کرده است، ولی ما در گذشته بحث مفصلی داشتیم منشأ تضعیف شیخ طوسی رو بررسی کردیم، استثناء ابن ولید و تلمیذ او شیخ صدوق روایات محمد ابن عیسی رو از نقل نوادر الحکمه، مطلب رو کاملا توضیح دادیم که ابن ولید و شیخ صدوق در نقل محمد ابن عیسی از یونس تردید داشتن، او را هم ما توضیح دادیم. لذا روایات کثیره ای رو در مشیخه من لا یحضر از غیر از یونس از محمد ابن عیسی شیخ صدوق نقل میکنه نجاشی او رو توصیف کرده. فضل ابن شازان میگه من فی اقرانه مثله، اینا رو قبلا مفصل توضیح دادیم که وساقت محمد ابن عیسی ابن عبید جای تردید نداره، لذا سند صحیح، دلالت تمام. اقوا این است که کفاره تزلیل فی کل احرام واحد است. بله، به ابی الصلاح حلبی و ابن حمزه در وسیله نسبت داده شده است، قائل شدن کفاره واجب است، کفاره تزلیل لکل یوم، هر روزی گوسفند کفاره بده. دلیلی برای معنا وجود نداره مگر روایت علی ابن ابی حمزه که یتصدق لکل یوم به مد، مثلا اونم گفتیم روایت ضعیفه و اعتنابش نمی شود. یکی از عزیزم گفتن که زارن روایت به نقل شیخ صدوق علی ابن ابی حمزه نداره، زارن داره، در نقل شیخ صدوق هم علی ابن ابی حمزه داره، لذا سند به نظر ما معتبر نیست. زمینی که اصحاب مزید روایت اعراض کردن داره یتصدق لکل یومن و کسی غالب صدقه در کفاره تزلیل نشده. حالا ای حال کفاره تزلیل لکل احرامن دمون واحد است. بقی الکلام در آخرین نکته در مبحث تزلیل در این که آیا محل خاصی برای کفاره تزلیل وجود داره یا نه؟ در صحیحه ابن بزیع عن الرضا علیه الصلاه و السلام چنین آمده امره ان یفدی شاتن و یذبحها به منا. سوال کرد من تزلیل کردم چیکار کنم؟ امام فرمودن یک گوسفند کفاره بده و در منا ذبحش کن. در مقابل موثقه اسحاق ابن عمار است که در محرمات احرام که کفاره داره، امام می‌فرمایند یجزیه ان یذبح اذا رجع اهله فقال نعم. آیا میتونه وقتی برگشت به کشور خودش ذبح کنه؟ اما گوسفندایی که ردیف میکنن جلو و حاجی میکشن، یکیشه به قصد کفاره بکشه بعدم به فقرا بده. موثقه اسحاق ابن عمار سوال میکنه، میگه وقتی برگشت به کشور خودش اذا رجع الى اهله قال نعم، امام فرمودن بله. پس در منا ذبح کنه یه نظریه، میتونه برگرده به وطنش ذبح کنه کفاره تزلیل رو نظریه دومه. تفصیل بین حج و عمره نظریه سوم است. ما بحثی داریم که نکاتی راجع به کفارات احرام در پایان ذکر میکنیم، اونجا توضیح میدیم مسئله رو، جمع بین روایات میکنیم و به این نتیجه میرسیم در رجوع وقتی برگرده اذا رجع الی اهله مشکل نداره. حالا تفسیر کلام در جای خودش ذکر خواهیم کرد. با ذکر این نکته، مباحث مهم تذلیل که بعضی مباحثش هم بسیار مبتلا به بود، ضمن نکاتی فروع 14 گانه مسئله رو بحث کردیم و شمردیم. بله، حالا میرسیم جای خودش ادله تفصیل بین حج و عمره در کفاره رو ذکر میکنیم، اونا رو بحث میکنیم، ببینیم به چه نتیجه میرسیم. مورد 21 از محرمات احرام، طبق تقسیم ما اخراج و دم من البدن است. حضرت امام در تحریر الوسیله عبارتشون این است. حالا دوستان بحث تذلیل رو که 7-8 مسئله حضرت امام در تحریر دارن، با این نگاه این چند روزه بحث ما تحشیش کنن، یعنی مسائل امام رو در تحریر بگیرید. ما همه این نکات رو بررسی کردیم، هر نکته‌ای که ملاحظه داشتیم اونجا تو حاشیه بیارید، بعد حالا ما هم ببینیم استفاده کنیم، چون بحث مهمه، مخصوصا دوستانی که مورد ابتلاشون عمره حج مشرف میشن به عنوان روحانی کاروان، توجه به این نکات خوبه. گاهی بعضی مخارج برای مشکلات مردم پیدا میشه که اونا هم مفیده. بالاخره تحشیه کنید، 5-6 مسئله دارن امام تو بحث تذلیل، با این نگاه ما هر کدوم ببینید اگه نکته ای زیلش باید گفته بشه بنویسید، بعد ما استفاده کنیم. حالا راجع به اخراج و دم من البدن، عبارت امام در تحریر اینه، میفرماین اخراج و دم من بدنهی ولو به نحو الخدش او المسواک. و اما اخراجه من بدن غیره کطلع ضرسه او حجامته فلا بأس به، كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة ولا كفارة فيها. خب چند فرع اینجا باید مورد بررسی قرار بگیر. فرع اول، در اخراج و دم من البدن فی الجمله دو نظریه مطرح است. مشهور علما قائل به حرمتند، چنانچه استناد داده میشه به مقنعه جمل العلم والعمل، نهایه شیخ طوسی، مبسوط، کافی، غنیه، سرائر و امثال اینها. میگن حرام است اخراج خون از بدن. حالا فی الجمله را اطلاق نگیرید تا بعد بررسی کنیم، چه به حجامت باشه، چه به فست باشه، چه به خاروندن بدن باشه، چه به کندن دندان باشه، حتی به مسواک زدن. کسی مسواک بزنه خون از لثه‌هاش بیاد بیرون، گفته شده حرام است. این یک نظریه. در مقابل برخی از فقها قائلن که اخراج و دم من البدن مکروه است در حال احرام و حرام نیست. مرحوم محقق در شرایع می فرماید والکراهت و ازهر، میگه هم قائل به حرمت داریم هم قائل به کراهت. کراهت ازهر، ازهر اینه که اخراج الدم من البدن حرام نیست، مکروه. به مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف نسبت داده شده قائل به کراهت هم، یا مطلقا یا در مورد حجامت فقط. پس دو نظریه در مسئله است، یک فرق. فرع دوم در این مبحث، چون روایات با توجه به ذکر مصادیق، مصادیق اخراج الدم من البدن اختلاف دارند، ما باید مصادیق مختلف رو با توجه به روایات بررسی کنیم، دو سه تا مصداق رو بررسی کنیم، بعد ببینیم قاعده کلی میتونیم استفاده کنیم یا نه. مصداق اول حجامت است در حال احرام، که امروز خون دادن هم میشه مثل حجامت، تیغ میزنه رگی رو میبره خون ازش بیرون میاد، از هر جایی بدن، پشت باشه، دست باشه، حجامت میکنه بالاخره، یا خون از بدن میاره بیرون، خون میده به اصطلاح امروز بالاخره. دو طائف روایت در رابطه با حجامت در حال احرام موجود است. طائفه اول روایاتی که دلالت میکنه بر نهی از احتجام، حجامت ممنوعه، صحیحه حلبی باب 62 از ابواب تروک احرام حدیث 1، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم، قال لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مکان المحاجم. سند صحیح، دلالت تمام، ظهور در حرمت داره. امام صادق راوی میگه حلبی سوال کردم از امام محرم حجامت کنه، امام فرمودن لا الا ان لا یجد بد، مگر اینکه چاره ای نداشته باشه. بعضی روایات دیگه داریم فشار خونی قد داشته باشه که نمیتونه نماز بخونه مثلا، در این موارد حجامت عیب نداره. ولا یحلق مکان المحاجم، چون موکندن از بدنم بر نحوی حرامه، امام می فرمان اونجا هم که چاره نیست حجامت کنه مواظب باشه، اون مکان موهای بدنشو نتراشید، چون کندن مو ولو به نحو تراشیدن هم خودش یک حرام دیگره در حال احرام. اگه چاره ای نداره میخواد حجامت کنه موهاشو نکن. روایت دوم همین باب، باب 62 حدیث دوم صحیحه زراره، لا یحتجم المحرم الا ان یخاف علی نفسه الا یستطیع الصلاة. محرم نباید حجامت کنه مگر بترسه که نتونه نماز بخونه. تو روایات دیگه کلمه ارتفاع دم آمده، یا الا ان یخاف من الدم، اگه از خون میترسه، فشار خون داره مثلا، یک مشکلی در خون داره میترسه، دکتر میگه باید حجامت کن. اینجا حجامت اشکال نداره و الا نهی شده، لا یحتجم المحرم، محرم حق حجامت کردن نداره. دقت کنید ما از این روایت تعبیر کردیم به صحیحه زراره، طبق مبانی خودمون درسته. در سند این حدیث مسنب بن عبدالسلام وارد شده است، مشایخ ثلاثه از او حدیث دارن، در مشیخه من لا یحزر لزنتی به سند صحیح از مسنب بن عبدالسلام نقل میکنه. نقل بزنتی به نظر ما علامت وثاقت. یک کسی میگه بزنتی در کافی ازش روایت نقل میکنه، در سندش سهل ابن زیاده، اگه به او توجه کنی مشکله داره چون سند قابل اعتماد نیست. ولی مشیخه من لا یحزر بزنتی به سند صحیح از مسنب بن عبدالسلام روایت نقل میکنه، در کافی صفوان به سند صحیح از مسنب بن عبدالسلام روایت نقل میکنه. لذا به نظر ما اماره وثاقت نقل مشایخ ثلاثه حدیث میشه صحیحه. ولیکن تعجب از مدرسه نجف مرهوبای خویست که در معتمد جلد چهار صفحه 249 از این روایت تعبیر میکنن به صحیحه حلبی و صحیحه زراره. بعضی از تلامذه ایشون هم همین تعبیر رو دارن به تبع استادشون، به نظر ما بدون تحقیق میگن صحیحه زراره. طبق مبانی مدرسه نجف این حدیث نمیتونه صحیح باشه، حدیث سندن معتبر نیست طبق مبانی مدرسه نجف، به خاطر این که دو نکته راجع به وثاقت مسنب بن عبدالسلام است که هیچ کدام رو مدرسه نجف قبول نداره. نکته اول، کشی از عیاشی از ابن فضال نقل میکنه که ابن فضال نسبت به چند نفر از جمله مسن ابن عبدالسلام گفته است لا بأس به. این کلمه رو مدرسه نجف اماره وساقت نمیدانه، میگه صرفا داله بر حسن است. نقل مشایخ ثلاثه رو هم مدرسه نجف اماره وساقت نمیدانه، لذا در معجم رجال الحدیث مشی که آی خویی داره راجب مسن ابن عبدالسلام اینه که مسنا مجهوله. علاما ببالی در کتاب الطهاره هم روایتی رو ذکر میکنه، در سندش مسن ابن عبدالسلامه. آقای خویی میفرماید لم یسقط وساقته، وساقت مسنا ثابت نیست، لذا در سند این روایت مسن ابن عبدالسلامه. به نظر آقای خویی نباید صحیح باشه. تعبیرشون از این حدیث به صحیحه زراره تعبیر درستی نیست. آقایونی که جعبه جادویی دارن یه تفحص جامع الاطراف بکنن ببینن یه وقت در طی مباحث فقهی آقای خویی بر نگشتن از این نظریه لا بأس به، احتمال میدم یه وقتی برگشته باشن از این نظریه یک جایی این لا بأس به ابن فضال را اماره وساقت گرفته باشن. اگه این باشه ممکنه از اون نظریه مشایخ ثلاثه که مسلم برنگشته ایشون قائل به وساقت نیست ایشون، این لا بأسبه هم نگاه کنید ببینید اگه برگشته باشم خب میشه حکم به صحت حدیث کرد، اگه برنگشته باشم حکم به صحت حدیث مشکله. این طائفه اول روایاتی که نهی از احتجام و ظهور نهی در حرمت است، این طائفه مفادش این است که احتجام در حال احرام حرام است. طائفه دوم رو ذکر کنیم وارد بررسی بشیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.